ساعت 21 به وقت ایران آخرین خبرها را از رادیو فردا میشنوید. ساعت رأی‌گیری در انتخابات ایران تا 10 شب روز جمعه تمدید شد. وزیر خارجه آلمان میگوید ایران باید به کاهش تنش‌ها در خاورمیانه کمک کند. و ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند. نور بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو. خبرگزاری های ایران به نقل از رئیس ستاد انتخابات کشور خبر دادند ساعت رأی‌گیری برای انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری تا 10 شب به وقت محلی تمدید شده است. محسن اسلامی گفته این تمدید به دستور وزیر کشور بوده. همچنین 344 شعبه عقص رأی در نقاط مختلف جهان برای انتخاب 9 رئیس جمهور در سفارتخانه ها و نمایندگی های جمهوری اسلامی در سایر کشورها در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور، در این انتخابات با توجه به محدودیت هایی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد، رأی گیری تنها با تعرفه های کاغذی انجام می شود و همچنین در این دوره احراز هویت به روال گذشته الکترونیکی است. آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان در تماس تلفنی با علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد تهران باید برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه کمک کند. وزارت خارجه آلمان در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت باید به هر قیمتی از افزایش تنش‌ها جلوگیری شود و جمهوری اسلامی نیز باید در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند. آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی پیشتر جمهوری اسلامی را به نقش داشتن در تنش‌های خاورمیانه متهم کرده بودند. در روزهای اخیر شماری از دولت‌های غربی از احتمال گسترش درگیری میان گروه حزب الله در لبنان و ارتش اسرائیل ابراز نگرانی کردند. وزارت خارجه آمریکا در ارزیابی خود از شرایط جاری منطقه اعلام کرده وضعیت پیچیده در منطقه بی‌ثبات است و امکان آن وجود دارد که به سرعت دستخوش تغییر شود. با پایان نشست 3 روزه کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی FATF در سنگاپور، ایران همچنان در لیست سیاه نهاد باقی ماند. FATF و گروه ویژه اقدام مالی، نهاد جهانی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریست و تولید و توزیع سلاح‌های کشتار جمعی است. در این نشست معیارهای جدیدی را برای ارزیابی و قرار دادن کشورها در فهرست‌های خاکستری و سیاه تعیین کردند. ایران به دلیل عدم اجرای اهدامهای پالرمو و تأمین مالی تروریست همچنان به عنوان یک خطر مالی برای نظام بین‌المللی محسوب می شود و از این رو همراه با کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه قرار دارد. عضویت ایران در این کنوانسیون ها در مجلس تصویب شد، اما با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و همچنان بلا تکلیف است. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز اعلام کردند که پدر و مادرشان از رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری ایران خودداری کردند. زهرا و نرگس موسوی روز جمعه در اینستاگرام نوشتند که ماموران امنیتی برای بردن صندوق رأی به محل حصر پدر و مادرشان سوال کردند، اما آنها گفتند در انتخابات شرکت نمی‌کنند. میرحسین موسوی نامزد انتخابات سال 1388 و همسر او زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در پی اعتراض به نتیجه انتخابات آن سال بیش از 13 سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، حمله راکتی حزب الله لبنان به یک پایگاه نظامی اسرائیل بار دیگه احتمال افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در مرزهای شمالی اسرائیل رو جدی‌تر کرده. اما چه میزان احتمال داره که این تنش‌ها افزایش پیدا کنه و اسرائیل وارد جنگی تازه بشه؟ سوالی که در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاست خارجی، به اون پرداختم.
از سر مسائل و فعل و انفعالات داخلی اسرائیل، اینه که این جنگ بین اسرائیل و حزب الله، تبادل آتش که صورت میگیره و تا حالا تا حدودی به اصطلاح تحت اون قواعد بازی رو از طرف رعایت کردن که گسترده نشه، به نظر میاد که بیش از پیش از این وضعیت داره خارج میشه. و در این حال دولت اسرائیل هم از دو جهت زیر فشار، هم از جهت اینی که به نوعی حزب الله داره دائم این تکیه رو میکنه که آیان درگیریش با اسرائیل منوط به اینه که اسرائیل با غزه هم مسئله رو حل بکنه و اونجا جنگ تموم بشه، که خب دولت نتانیاهو توجه به بن‌بستی که در مذاکرات غزه پیش اومده عملا تأمین یک همچین شرطی هم میسر نیست و هم به نوعی تن دادن به اینکه حزب الله بخواد شرط تعیین بکنه. در این حال دولت اسرائیل با این مسئله هم روبروئه که 150 هزار نفر روزن از اهالی شمال اسرائیل به خاطر همین درگیری با حزب الله آواره شدن، اینا بیشتر در هتل‌های تل آویو هستن، اونم برای 9 ماه. و اینا هم دارن استبدال میکنن این شهروندا، که همونطوری که اسرائیل، ارتش اسرائیل تونسته در غزه با از بین بردن بخش بزرگی از حماس تا حدودی اصطلاح امنیت در جنوب اسرائیل ایجاد بکنه، این وضعیت رو میتونه با اصطلاح در جنوب لبنان هم ایجاد بکنه و ما بتونیم به شمال اسرائیل برگردیم. شهروندان خب نظرسنجی هم نشون میده که 36% جمعیت هوادار اینه که اسرائیل حتی همزمان با اینکه در غزه هم درگیره وارد این جنگ بشه، به مقدار کمتر خب موافق نیستن با این وضعیت. از اون بر خب ما میبینیم که در کابینه اسرائیل هم به نوعی تصویب کرده اقدامات و طرح عملیاتی برای یک همچین جنگ تمام عیاری، و اینکه کشورهای غربی هم دارن بیش از پیش شهروندهای خودشون از لبنان خارج میکنن، و در این حال آمریکایی‌ها هم دارن بیش از پیش حضور نظامیشون تو منطقه رو تقویت میکنن و این صحبت از این نگرانی میکنن که واقعا جنگ در چند هفته آینده میتونه شروع بشه. یعنی همه علائم و نشانه ها ناشی حاکی از اینه که یک همچین جنگی دور و احتمال نیست و دیگه بعید به نظر نمیرسه.
جناب آقای حسینی فرد، با تکیه بر صحبت‌های شما و احتمال جدی شدن این جنگ در هفته‌های اخیر، این سوال پیش میاد، چون به هر حال حزب الله یکی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامیه که از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، به نظر شما در صورت جدی شدن این درگیری‌ها و تنش‌ها جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون خواهد داد؟
خب نفسه لفاظی ها هست که اصطلاح جمهوری اسلامی همچنان خودش رو، خصوص که حزب الله عمده ترین نیروی نیابتش در منطقه است، طبیعیه که بگی که وای نیست پشت حزب الله، با توجه به اینکه خب خط قرمزی هم در این ماهای اخیر شکسته شده و برای اولین بار در تاریخ 45 ساله موجودیت جمهوری اسلامی حمله مستقیم به اسرائیل کرده، ببینید که زرات خانه اصطلاح حزب الله را از پیش اصطلاح تجهیز کرده، تدارکات بیشتری دیدن، اینی که وارد یک جنگ بشن شاید در مرحله اولش براشون زیاد سخت نباشه، ولی با توجه به فرادستی آتش اسرائیلی ها و اینکه در منطقه عمده‌ترین قدرت استراتژیک هستند، و اینی که آمریکایی هم اگر لازم بشه با توجه به حضوری که دارن در منطقه، در این که بیان کمک اسرائیل دهده ای تحمل نخواهم کرد اونجا که لازم بشه، و توی همچین شرایطی نه برای حزب الله و نه برای جمهوری اسلامی و طبعا برای ایران وضعیت ساده ای نخواهد بود و درگیر یک جنگی میشن که لزوما توانشو ندارن، و بیش از پیش اگر حرف آقای گالانت وزیر دفاع اسرائیل و مثلا حالا زیاد هم نخواهیم باور بکنیم، ولی این هست که یک ویرانی بزرگی در منطقه ایجاد بشه، دیدم که حالا منطقه یا جردن به عرص حجر هم بر نگرده. از این جهتش ورود به یک همچین جنگی برای جمهوری اسلامی، برای حزب الله و این حرفا، یک مثلا مسئله مرگ و زندگی میتونه پیش بیاره، نه تنها برای این رژیم ها بلکه برای خود ایران، برای این وضعیت بدی که الان کشور داره، معیشت مردم و محاصره بیشترش و مثلا آوارگی و ویرانی بیشتر در کل منطقه و خصوص در ایران و در خود لبنان. تو این چارچوبه که خب این که آیا جمهوری اسلامی این مسائل رو درک بکنن و به نوعی یک سیاستی و تدبیرهای پیش ببرن که مانع این جنگ بشن علامت سوال بزرگی است. با همه این احوال همونطور که اشاره شد اسرائیل‌ها دارن جایی رسیدن که ظاهرا از وارد شدن به یک همچین جنگی الان دیگه اصلا آنچنان دیگه خط قرمز سنگینی براشون وجود نداره.
خب به هر حال این بحث جنگ میان حزب الله لبنان و اسرائیل خیلی جدی هستش. اسرائیل هشدار داده که در نوار مرزی خود حضور حزب الله رو نمیتونه تحمل کنه و در صورت عدم دستیابی به راه حل دیپلماتیک اقدام نظامی رو ادامه خواهد داد. صحبتایی که شنیدید از حبیب حسینی فرد بود، کارشناس سیاست خارجی، که به این مسئله پرداخت.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
سران اتحادیه اروپا بامداد جمعه 8 تیر ماه با معرفی اورسولا فون در لاین، سیاستمدار آلمانی، به عنوان رئیس کمیسیون اروپا برای 5 سال دیگر موافقت کردند. بیشتر از حمید فاطمی بشنوید.
علاوه بر خانم اورسولا فون در لاین که رهبران اتحادیه اروپا با تمدید دوره او موافقت کردند، آنتونیو کوستا نخست وزیر سابق پرتغال به عنوان رئیس شورای اروپا و خانم کایا کالاس نخست وزیر کنونی استونی به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا معرفی شدند. خانم کالاس به دلیل مواضع سرسختانه اش در قبال روسیه شهرت دارد. این سه نفر به عنوان سران سه نهاد اصلی اتحادیه 27 عضوی اروپا وظیفه تصمیم گیری برای آینده بزرگترین بلوک تجاری جهان را بر عهده خواهند داشت. در حالی که انتصاب رئیس شورای اروپا مستقیما توسط رهبران اتحادیه اروپا انجام می‌گیرند، انتخاب دو نفر دیگر یعنی رئیس کمیسیون اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه باید به تایید پارلمان اروپا برسد. انتخابات پارلمان اروپا که حدود 3 هفته پیش انجام گرفت، شاهد تغییراتی از جمله گرایش این پارلمان به سمت احزاب دست راستی بود. با این همه، 3 حزب اصلی و سنتی پارلمان اروپا، احزاب دموکرات مسیحی، سوسیالیست و لیبرال، توانستند اکثر کرسی‌ها را حفظ کنند. بر اساس معاهدات اتحادیه اروپا، انتخاب نامزدهایی که پست کلیدی دارند باید بازتاب دهنده نتیجه انتخابات باشد و باید این کرسی‌ها بین رقبای پیروز تقسیم شوند. سران اروپا در نشست قبلی خود که اوایل ماه جاری میلادی، ماه جوان، برگزار شد، نتوانستند درباره رهبران پست‌های کلیدی این اتحادیه به توافق برسند. اکنون این توافق حاصل شده است و باید به تایید پارلمان اروپا برسد. و ما نگاهی به این سه نهاد اصلی اتحادیه اروپا. کمیسیون اروپا نقش قوه مجریه را در اتحادیه اروپا ایفا می کند. این کمیسیون در واقع مانند کابینه یک دولت عمل می کند و در واقع قدرتمندترین نهاد اجرایی این اتحادیه است و حدود 32 هزار کارمند دارد. کمیسیون اروپا مسئول تدوین سیاست‌های اتحادیه اروپا در همه امور کلان از آب و هوا گرفته تا بودجه مشترک است. خانم فون در لاین که برای تصدی دوباره ریاست کمیسیون اروپا معرفی شده 66 سال دارد، عضو حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی آلمان است و پیشتر از جمله وزیر دفاع آلمان و وزیر کار و امور اجتماعی این کشور بود. او از خاندان‌های اشرافی آلمان است، شغل اصلیش پزشکی است و 7 فرزند دارد. شورای اروپا. شورای اروپا از سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده است. رئیس شورای اروپا توسط رهبران اتحادیه اروپا برای مدت 2.5 سال منصوب می شود و نیازمند تایید پارلمان اروپا نیست. او نماینده اصلی اتحادیه اروپا در صحنه جهانی است و میانجیگری در معاملات بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز عهده‌دار است. آنتونیو کوستا 63 ساله برای تصدی این سمت به جای شارل میشل معرفی شده است. آنتونیو کوستا تا اوایل سال 2024 دبیر کل حزب سوسیالیست پرتغال بود و به مدت 8 سال شهردار لیسبون و تا آوریل امسال نزدیک به 9 سال نخست وزیر پرتغال بود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. او هماهنگ کننده اصلی و نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا است و می تواند از طرف اتحادیه در سطح بین المللی مذاکره کند. مسئول این سمت در هدایت مذاکرات اتحادیه اروپا با ایران نقشی اساسی دارد. متصدی کنونی این سمت جوزف بورل سیاستمدار چپگرای اسپانیایی است که دوره‌اش به پایان رسیده است. رهبران اتحادیه خانم کایا کالاس نخست وزیر کنونی استونی را برای جانشینی او معرفی کردند. کایا کالاس 47 سال دارد، رهبر حزب اصلاحات استونی است که حزبی است لیبرال، طرفدار تجارت آزاد و کاهش مالیات‌ها، نقطه مقابل گرایش سیاسی جوزف بورل. پدر کایا کالاس نیز در سال 2003 نخست وزیر استونی بود.
گزارشی شنیدید از حمید فاطمی. به هر حال به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا ببینید، بخونید، بشنوید. اونجا آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ایران رو میتونید پیگیری کنید. همینطور در شبکه‌های اجتماعی ما رو همراهی کنید. من رایا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم